از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در میون بگذارید. اما با اعلام ساعت 22 از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چشمانداز آفتاب باشید.
چشمانداز آفتاب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان. فاطمه یعنی غریبی در حضور، فاطمه یعنی غریق شط نور، فاطمه یعنی صدای پای آب مطلع دیوان شعر آفتاب، فاطمه یعنی شب و چاه و علی، ذوالفقار بیقلاف و سیخلی، فاطمه یعنی حسن پرورد عشق، فاطمه یعنی تمام درد عشق. حضرت زهرا دلش از یاس بود، دانه‌های اشکش از الماس بود. مردم شریف، نجیب و دوست داشتنی ایران زمین، سلام، تسلیت و تعزیت میگم ایام شهادت و سوگواری ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر مبارک همه شما عزیزان و شنوندگان محترم. از رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوید. این چشمانداز آفتابه که تقدیم همه شما خوبان و عزیزان میشه. لحظه هامون رو که یک به یک تورق میکنیم و ازش عبور میکنیم، میبینیم یک مادر زندگی رو متحول میکنه، یک مادر ستون خیمه اهل بیت میشه و یک مادر برای یک دنیا و یک آخرت کافیه. انقلاب ما هم برای همین اتفاق بود. شاید زیباترینش نفس مادری بود که در اون دمیده شد و جده حضرت روح الله این اتفاق رو برای همه ما رقم زد. درود بر خاندانی که معرفتشون، عشقشون، مهرشون و محبتشون جانهای ما رو شیفته کرده و آمدنشون برای هر دلی یک دنیاست. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
هر زهران جدید اگر هر کجا توی، هر زهران جدید اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی، در تو خدا تجلی هر روز می کند، در تو خدا تجلی هر روز می کند، آینه تمام نمای خدا توی.
درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد، آه ای دوای درد دالم دوا توی.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
بی تو چه می کنند، بی تو چه می کنند، توی کیمیا توی.
من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم، یازی چل چراغ سبز اجابت دعا توی.
زنگام هشت از تو شفاعت کننده نیست، تنها توی شفیعه روز جزا توی. دریا بلی کریمه که دارا شفا توی. السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
هر جزهر جديد اگر هر کجا توی، هر جزهر جديد اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی. در تو خدا تجلی هر روز می کند، در تو خدا تجلی هر روز می کند، آینه تمام نمای خدا توی.
درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد، آه ای دوای درد دالم دوا توی.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
بی تو چه می کنند، بی تو چه می کنند، توی کیمیا توی.
من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم، یازی چل چراغ سبز اجابت دعا توی.
زنگام هشت از تو شفاعت کننده نیست، تنها توی شفیعه روز جزا توی. دریا بلی کریمه که دارا شفا توی.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
بی تو چه می کنند، بی تو چه می کنند، توی کیمیا توی. السلام علیک یا الزهراء.
در مورد نهادهای مختلف صحبت کردیم، نهادهایی که شاید کمتر شناختیمشون، اسمشون برای ما آشناست اما نمیدونیم که چه اتفاقات خوبی رو رقم میزنن و چه کارهای بسیار عالی در این نهادها انجام میشه. یک به یک آمدن عزیزان بزرگواران از نهادهای مختلف اینجا نشستیم، گپ و گفتگو کردیم، هم نهاد رو معرفی کردند و هم دستاوردها رو گفتند که این ویژه بود. یه نکته ای رو هم تو این شبها براتون بارها توضیح دادم که به دور از سیاه نمایی ها میخواییم حقیقت و واقعیت یک نهاد رو بشناسیم. خیلی از نهادها هستند که متاسفانه خدمات فراوان دارند اما مردم خوب کشورمون کمترین اطلاع رو در خصوصش دارن و کمترین شناسایی رو. امشب میخواییم به سراغ جهاد دانشگاهی بریم. مهمانان عزیز و ارجمندی دارم که حتما در این خصوص باشون گپ و گفت قاهم کرد. از سمت چپ آقای مهندس داوود صیقلی، مدیر گروه ارتباطات آموزشی جهاد دانشگاهی. قربان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک این ایام فرخنده بر شما آقای مولایی موجی محترم و معزز سلام عرض میکنم. امیدوارم طبق فرمای شما نهاد جهاد دانشگاهی که از اول انقلاب مولود خود انقلاب هستش و به دنیا آمده به نوعی، تونسته باشه اون چیزایی که انقلاب خواستارش بوده رو به منحصه ظهور برسونه و ما هم به عنوان یه جهادی که همیشه عزیزان ما میگن شما جهادی هستید، جهادی رفتار بکنید، کردار خودتون، دوستان و همکاراتون جهادی باشه. انشالله که بتوانیم جهادی باشیم و تا آخر این برنامه زحماتی که قبل از ما از سابقون جهاد کشیدن ما به تصویر بکشیم.
انشالله این گونه باشه. بعد از ایشون برادر عزیز و ارجمندم دکتر محمد آقاسی عزیز، رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی. قربان، ارادت ما همچنان باقی. سلام، خیلی خوش
آمدید. منم سلام میگم به دوست عزیزم برادر ارجمندم آقای حسین مولایی و خوشحالم که تو این وقت دارم ایشونو میبینم، با ایشون گفتگو میکنم و خوشحالم که به عنوان یکی از نماینده‌های نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی میتونم با مردم شریف ایران از این میکروفون و از این بلندگو صحبت بکنم.
سپاسگزار. و آقای مهندس مسعود سعیدی بزرگوارم، مدیر فناوری و تجاری سازی پارک علم و فناوری البرز. قربان، خیلی خوش آمدید. سلام و درود خدا بر شما.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی جناب آقای مولایی عزیز، همینطور شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برای بنده باعث افتخاره، همینطور مهمانان عزیز برنامه که در خدمتشون هستیم. امیدوارم بتونم در این چند دقیقه که خدمتون هستم بگم که جهاد دانشگاهی مأموریت خوبی رو دنبال میکنه از ابتدا، و اینکه جهاد دانشگاهی دنبال تأثیر دانش بر زندگی افراد هست، و امیدوارم که بتونم بخشهایی از اون رو تبیین بکنم و در خدمتون باشم.
حتما جناب مهندس، لطف کردید، سپاسگزارم. اما میخوام صحبتمو با دکتر آقاسی شروع کنم. شاید ما نسبت به جهاد دانشگاهی شناخت خوبی نداریم، اسمش شنیدیم، خیلی از دوره‌هاش رو دیدیم، و اما در یک سطح محدودی جهاد دانشگاهی رو میشناسیم. آیه صیقلی نکته‌ای گفت، نهاد انقلابی، نهاد جهادی. حالا اگه بخوان شنونده‌های ما که شنوندگان فرهیخته‌ای هستن بهتر بشناسن، یه بازشناسی کنیم، مثلا قبل از اینکه به حوزه ها بپردازیم، جهاد دانشگاهی رو تعریف شما چیه، صحبت شما چیه، اصلا چه هدف گذاری در افق جهاد دانشگاهی بوده؟
حسین آقای مولای عزیز، خیلی به نظر مهمه. ما همین الان که در خدمت شما هستیم دوستان، گاهی موقع نمایشگاه هایی که میذارم، ما با مردم صحبت میکنیم، خیلی از اجزای جهاد رو به طور اگه تجزیه بگیم میشناسن. مثلا رویان ما رو خیلی ها شنیدن، ایسنای ما که خبرگزاری خیلی شنیدن، ولی کمتر میدونن که این خدمات برای جهاد دانشگاهی بوده. دلایل متعددی داره این، ولی یه دلیل مهمش اینه که ما تو جهاد بنامون بر این بوده که تا جایی که میشه کار بکنیم، کمتر به معرفی خودمون و به تبلیغ اونا برسیم. البته این در این حال یه ضعفایی هم داره که از چند سال گذشته یه عزمی در جهاد جزم شده که این اتفاق بیفته، مردم بگیم که ما داریم چه میکنیم. نکته مهمیه. جهاد چرا شکل گرفت؟ ببینید، شاید حدود 50 60 سال نهادهای بوروکراتیک تو ایران شکل گرفتن.
درسته.
بعد از انقلاب یه سری نیازهایی احساس شد که اون نیازها باید به ضروره پاسخ داده میشد. یعنی مردم احساس میکردن که باید به این نیاز پاسخ داد. جهاد متولد نیاز زمانه. به خاطر همین ساختارش، هرچند یه ساختار، یعنی ما دفتر داریم، ما ساختمان داریم، اما عملکردهامون، شما دیدید اینجا رابطه ما با دوستانمون روابط کاملا دوستانه، تو منظومه فکری ما روابط ما کاملا ایمانیه. یعنی تعبیری که شاید هیچ کم به کار بریم بگیم مثلا آقای صیقلی، آقای مهندس تفریح برادر من، ولی ما واقعا حسمون نسبت به هم اینکه دو تا برادر کنار هم داریم کار میکنیم، به همه جهات همینطوره. یعنی تو مجموعه ما هم شما یه رفت آمدهایی داشتیم، میدونی که بله. بچه ها واقعا برادرگونه با هم دیگه کار میکنن. اینا نکته های مهمیه. تو دنیا هم همینه حسین آقای مولایی، میدونید که الان تیم ورک ها به شدت گسترش پیدا کرده، کارهای گروهی، کارهای تیمی. جهاد یه همچین ساختاری داریم، ساختارش کاملا منطبق بر فضا تعریف میشه. ما هیچ موقع از این نهراسیدیم که بگیم مثلا فلان کار رو میخوایم انجام بدیم، این کار پول احتیاج داره، این کار الان وقتش رو نداریم، احتیاج به برنامه‌های طولانی مدت داره. گفتیم این کار باید بشود با انگیزه‌های انقلابی، در عین حال میخوام تاکید بکنم با ملاک‌ها و معیارهای دینی و علمی ما اون کار رو به سرانجام رسوندیم. دو تا جمله میخوام نقل قول بکنم. یکیش از رهبر حکیم انقلاب اسلامی که ایشون میگفتن که نهاد جهاد دانشگاهی خوبیش اینه که تخصص رو به تعهد گره زده، دین رو با علم پیوند داده. نمادش هم برای ما مرحوم دانشمند فقید دکتر سعید کاظمی آشتیانی مؤسس رویانه که ما متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. و یه جمله خیلی خوبی داره آقای مولایی و شنونده های عزیز، من اون جمله رو خیلی دوستش دارم، بسیار برای من همیشه الگو بوده، همیشه برای من الهام بخش بوده. مرحوم کاظمی اینطور میگه، میگه ما هر موقع سقف ها، ما هر موقع خانمون جامون تنگ شد خانمون رو عوض نمی کنیم، سقف ها رو بلند می کنیم. ما جز اون آدم هایی نیستیم که زود ترک بکنیم، زود به فکر این باشیم که قهر بکنیم. ما تلاش می کنیم که محیط رو طبق اون چیزی که در درونمون تعریف کردیم به طور کامل تغییر بدیم. از این جهت دستاوردهای بزرگی هم جهاد دانشگاهی داشته که حالا به فراخورش من نسبت به اون مسئولیتی که دارم و دوستانم هم تو حوزه‌های مختلف حتما توضیح خواهند.
فقط یک نکته رو بخواهم حتما بدونم که اهداف جهاد دانشگاهی چی بوده، هدف گذاریاش از اول، ریل گذاریش چگونه بوده؟
بله بله.
ببینید از کجا شروع شده؟
ما بنابر این بوده که جهاد دانشگاهی بین دانشگاه و جامعه ارتباط برقرار بکنه، به این معنی که سالهاست داره مطرح میشه. حالا یه معنی دیگرش این که بین صنعت و جامعه بتونه، عرض کنم به شما، یه ارتباطی برقرار کنی. این یکی از هدفهای کلی بوده که تو این اساسنامه جهاد هم منعکس شده. بحث دیگه بحث ارتقای علم و فناوری بوده تو حوزه های مختلف و متفاوت. بخاطر ما تقریبا کمتر حوزه‌ای که جهاد توش یا کار نکرده باشه، خیلی از حوزه هاست که ما پیشگامیم. یعنی تو دانشگاه ها اول جهاد رفته سراغش، بعد حتی دانشگاه اومدن سراغ. از جمله همین حوزه هایی که توی فضای رویان ما توش کار شده. پس یه بحث هم بحث ارتقای وضعیت علم و فناوری بود. بحث بعدی حضور فرهنگی در دانشگاه ها بوده. خب اون مقطعی که انقلاب صورت گرفت، گروه هایی بودن که فضای دانشگاه رو تبدیل کرده بودن به غیر دانشگاه یا به ضد دانشگاه.
دقیقاً.
بنای دانشگاه، بنای جهاد دانشگاه این بود که دانشگاه رو به علم برگردونه. این سرلوحه ما بوده، دانشگاه رو به اون جایگاه اصلی خودش برگرد. حالا هم اساتید، هم عرض کنم به شما دانشجو. لذا یکی از نهادهایی که اون موقع فعال بود تو بحث برگرداندن دانشگاه به ریل خودش همین جهاد دانشگاهی بوده، فعالیت‌های فرهنگی. باز همچنان که حدود این مدت سال میگذره از عمر جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی زنده و پویا و فعال، همش در حال زایشه. این رو هم من به شما و شنونده‌ها بگم، این که میگم بخش فرهنگی، ما هر جایی که در جهاد میریم دوستان خودشون رو فرهنگی میدونن. شاید معدود نظام اداری ما داشته باشیم که مثلا یکی از تو پژوهش هم هست خودش رو با یه رویکرد فرهنگی تعریف میکنه. اگر آقای صیقلی ما مثلا تو حوزه آموزش هست، هیچ دوری ما از هم احساس نمی‌کنیم تو حوزه فن، با هم دیگه خودمون رو نزدیک می‌کنیم. لذا شما تو کارهایی که ما بیاید می‌بینید که ما خیلی با هم همپوشانی داریم، نزدیکیم، کمک می‌کنیم. این سه چهار تا هدفی بوده که حتی هدف‌های دیگه هم بوده. حتی من این رو هم اشاره بکنم که یکی از اهدافی که مقفول مونده تو حوزه جهاد دانشگاهی، پیدا کردن استعدادهایی که توی مدارس وجود داره و آوردن اینها به دانشگاه. این تو اساسنامه ما هم منعکس شده. ما هم تو این حوزه باز برنامه‌هایی رو داشتیم که حالا شاید فرصت توضیحش نباشه در این برنامه و این مجال، اما این کارها هم چیزایی بوده که انجام شده. یه خروجی من اگه بخوام به شما بگم، جهاد دانشگاه یک نهاد نخبه پرور با ملاک‌های انقلابی. یعنی ما علم رو در کنار تعهد، در کنار اون نگاه‌های دینی و مردمی همیشه تلاش کردیم که حفظ بکنیم.
یه نگاه خیلی بلندیه دیگه.
بله.
ما ابتدای انقلاب که خب اون اتفاقات برای دانشگاهمون افتاد قبل از انقلاب فرهنگی، دانشگاه دوچاره چالش خیلی معظمی شد و واقعا مشکل خیلی فراوانی داشت. نگاه‌های کمونیستی، نگاه‌های لیبرالی، نگاه‌های متفاوتی که آمد در ذهن دانشجوی ایرانی تزریق شد و شاید بلندترین اتفاق این بود که نهادهایی مثل جهاد دانشگاهی آمدن وسط میدان و این کار رو راهبری کردن برای اینکه دانشگاه از حداقل اون حالتی که دیگه دانشگاه نبوده واقعا بیرون بیاد و یکی از کشتی‌های نجات بخش اون زمان در انقلاب فرهنگی همین جهاد دانشگاهی بود.
آقای مولا من یه جمله بگم.
حتماً.
عذرخواهی می‌کنم. ما خب کارمون نظرسنجیه در مجموعه که داریم. سال 1394 از دانشگاه‌های تهران از دانشجوهاشون ما پرسیدیم که شما با کدوم نهادها دارید الان فعالیت میکنید، رفت آمد دارید. اینو میخوام بگم که ما صرفا در تاریخ جهاد دانشگاهی نمونیم، امروز جهاد هم مهمه. امروز رویش هایی در جهاد دانشگاهی وجود داره. خود جهاد یکی از رویش، گاهی موقع ما از افراد به عنوان رویش انقلاب نام میبریم، مثل بله. مرحوم کاظمی. اما خود جهاد دانشگاهی هم یه نهاده که به عنوان رویش انقلاب محسوب میشه. یعنی ما میتونیم از این زاویه هم نگاه بکنیم. آقای مولای، ما از بچهای دانشجو پرسیدیم شما با کدوم نهاد دارید کار میکنید؟ صدر نهادهای فرهنگی که دانشجو الان باهاشون در ارتباطن طبق مستندات و نظرسنجی که ما کردیم جهاد دانشگاهی و من به این افتخار میکنم.
آفرین.
و اینم باز به شما میگم توی چند سال اخیر دانشجوها به شدت اومدن توی گروهای علمی، انجمنهای علمی، اینو براشون اولویت داره. باز یکی از اون شبکه‌های مویرگی ما در سراسر کشور دانشگاه همین انجمنهای علمی و گروهای فرهنگی داریم و الحمدلله که دانشجو با ما دارن کار میکنن.
خیلی اتفاق خوبیه، چون جزء هدف گذاری اولیتون هم
بوده.
دیگه
خود من آقای مولایی، ببین منو نمیبینن احتمالاً، که نه قطعا نمیبینن شنونده، ولی خب من جوانم، من جزء کسانی هستم که از دوره دانشجویی با جهاد آشنا شدم و کم کم بعد از فعالیت دانشجو اومدم و مسئولیت گرفتیم تا به این نقطه رسیدیم. اینم باز نکته مهمیه که خود بنده یکی از محصولات جهاد دانشگاه میتونم محسوب بشم.
بسیار عالی، بسیار عالی، با افتخار. امشب برنامه‌مون در مورد جهاد دانشگاهیه و اینکه در مورد نهاد داریم صحبت میکنیم که حال و هواش یه مقدار متفاوته. تفاوت از این جهت که هم خودش رویشه و هم مسئول رویاندنه و این اتفاق اتفاق خیلی ویژه‌ای است. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو رادیو گفتگو رو گوش میدید و این چشم‌انداز آفتابه.
Oh, شعله فریاد تو روشنگر جانها، از نام تو زیبا شده آینه اسمت، ای فاطمه ای مادر مظلوم زمانها، ای فاطمه ای مادر مظلوم زمانها. سوی تو ای روح نبوت چه توان گفت، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد. جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان
داریم گپ میزنیم در مورد جهاد دانشگاهی. توی میون آقای مهندس سعیدی نازنین هم با ما هستند. میخوام اصلا برگردیم به پارک های علم و فناوری که خیلی اسمشون رو میشنویم، فراوان
بله.
و انگار ظریف نفوذش هم خیلی بالا رفته، اما فکر نمی کنم درصد بالایی از جامعه بشناسن. یه معرفی از پارک های علم و فناوری در سطح کشور هستند داشته باشیم آقای مهندس؟
بله. عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزمون که به هر حال پارک های علم و فناوری، اصلا خود پارک های علم و فناوری هم از محصولات انقلاب هست. حالا من بعدا خدمتون میگم ارتباطش رو چگونه با جهاد دانشگاهی برقرار شده و تأثیر جهاد بر این ساختار. اما خب به هر حال ما یعنی در دنیا دیدن که لازم هست تا دانش به عنوان یک محصول مؤثر در جامعه در واقع بشه، در فضای کسب و کار هم از دانش استفاده بشه، اینکه ما بتونیم دانش و دانایی رو تبدیل به تکنولوژی و توانایی بکنیم و از اون خلق ثروت بکنیم، این نیازی بوده که در دنیا احساس شده و پارک‌های علم و فناوری هم شاید با همین هدف شکل گرفتن. به عبارتی محلی است برای رشد شرکت‌های نوپا و افرادی که فکر می‌کنن میتونن از داناییشون برای کسب ثروت استفاده بکنن. خب این موج در کشور ما هم شکل گرفت. امروز که من با جناب علی صحبت میکنم ما حدود 42-43 پارک علم و فناوری در کشور داریم. به عبارتی همه استانهای ما حداقل یک پارک علم و فناوری رو امروز دارن. برخی از استانهای ما ممکنه 2 تا یا 3 تا حتی پارک علم و فناوری داشته باشن. عمده پارک علم و فناوری در کشور، این رو البته خدمتتون عرض بکنم که